لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً بخیر باشه. ساعت 10:49 بامداد روز 30 ماه مارس سال 2023 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند با شما هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم حضور شما، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم جناب شجاع، خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. صبح شما هم بخیر و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم دوباره در کنارتونم، همچنین عزیزانی که به صورت تصویری همراهمون هست.
بله، از طریق اینستاگرام صبح که داشتم به اعلام برنامه میکردم در رادیو، اعلام کردم خدمت شنوندگان که در واقع امروز در برنامه درنگ دوستان علاوه بر حالا رادیو که میتونن صدای ما رو حالا چه از طریق اینترنت و یا FM شهر گوتنبرگ بشنون، اینستاگرام رادیو پیام و یا مشاوره آندرلاین روانشناسی که صفحه خانم دکتر روناک کاکاوند در اینستاگرام هست، میتونن به این دو صفحه مراجعه بکنن و در واقع به صورت لایف تصویر شما رو ببینن، چهره کریول منظر من رو هم تماشا بکنن. عرض به خدمت شما که قرار باز هم اختلال شخصیت جدیدی رو بررسی کنیم، ما رو به چالش بکشی ببینیم باز هم در این کاتگوری جا میشیم یا اینی که نه مورد دیگری داریم امروز.
آره، قراره دوباره راجع به اختلال شخصیت صحبت کنیم، اما فکر میکنم این دیگه آخرین برنامه هم باشه راجع به اختلال شخصیت. حالا مگر اینکه دوستان پیشنهادی رو بدن یا من نظرم تغییر کنه بر اساس نظر دیگران، ولی من تصمیمم این هستش که این آخرین اختلال شخصیت باشه که بهش میپردازیم. اختلال شخصیت وابسته هستش که این هم ممکنه توی خیلی از افراد وجود داشته باشه.
خانم دکتر، اختلال شخصیت دیگری هم مگر موند که شما بهش نپرداخته باشید در طی این مدت؟
بله بله، موندش
واقعا؟ یعنی هنوز هم داریم شاخه های دیگری از اختلال؟
بله بله هستند، ولی خب من ترجیح دادم که حالا اونایی که یه مقدار احساس میکنیم بیشتر هستند یا یه مقدار ملموس ترن و شاید ما بیشتر تجربهشون میکنیم، از اونها بخوایم استفاده کنیم. ولی آره، یه سری ها بودن که من بهشون اشاره نکردم، یه ذره فضاش تخصصی تر میشد، در نتیجه از اینها خواستم که بیشتر نام ببرم.
بسیارم عالی. خب امروز فرمودید که اختلال شخصیت وابسته رو بررسی میکنیم.
بله بله بله، اختلال شخصیت
اسمش روشه.
آره، اسکوزاریا کلا خوبه، خیلی هاشون مشخص میکنه که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. این هم از همون دسته اسم ها هستش که اختلال شخصیت وابسته یا Dependent Personality Disorder که ما تو روانشناسی خودمون با DPD میشناسیمش، و در نتیجه اختلالی هستش که شاید حالا به شکل اختلال نه، ولی ویژگی هاش رو توی خیلی از افراد و تریت هاش رو توی خیلی از افراد متاسفانه میتونیم ببینیم که بعضی مواقع هم اینقدر شدت پیدا میکنه که میتونیم اسم اختلال روش بذاری و عملکردشون رو واقعا مختل کنه. اما در کل بخوایم اگر که با این اختلال و با این تیپ شخصیتی بیشتر آشنا بشیم، افرادی هستند که معمولا توی مراقبت از خودشون، مراقبت از خود از کوچکترین مسئله تا بزرگترین تصمیم گیری های زندگیشون نیازمند دیگران هستند. یعنی شاید یک جوان باشد و نیاز به حالا این نداشته باشه که هم ازش مراقبت کنن، ولی این نیاز رو میکنه و احتیاج داره که بقیه در کنارش باشن. همواره پس در جستجوی یه فردی هستش که بتونه بهش تکیه کنه، بتونه ازش سوال بپرسه، بتونه نظرسنجی کنه، تا اینکه نهایتا اون فرد بتونه تصمیم گیری داشته باشه و بتونه زندگیش رو مدیریت کنه و پیش ببره. پس توی تمامی مسائل زندگیش و حتی موضوعاتی که شاید مسئله مطرح نشه، این فرد نیاز داره به اینکه یک کسی کنارش باشه. یه ویژگی که این داره اینه که من دارم از یک کسی استفاده میکنم، یک کسی کنارش باشه. حالا اینکه اون فرد آیا من دلبستش هستم یا نه، شاید خیلی فرقی نداشته باشه. به نوعی ما داریم از کلمه وابستگی استفاده میکنیم، نه از کلمه دلبستگی. توی وابستگی اضطراب، ترس، نگرانیه، نیاز به اینه که فقط تو باشی، فقط حضور داشته باشی، کنارم باشی. و در نتیجه این افراد صرفا میخوان که یک کسی حضور داشته باشه. اون شخص حالا خیلی مهم نیست که چه کسی باشه، کسی باشه که بتونه من رو کوچ کنه، بتونه به من بگه چپ چپ راست راست، بتونه حمایت کنه از من، بتونه منو تایید کنه، بتونه وقتی که من نظرش رو میپرسم اون سریعا یک نظر قاطع، واضح و شفافی بده و در نتیجه من در پس اون نظر بتونم دوباره این کار رو بکنم و اگر نیم ساعت بعد دوباره نظر سنجی کردم راجع به همون موضوع، دوباره بتونه با همون حوصله پاسخ بده به سوال من تا من آروم بشم و بدونم که نه نه، همچنان تو جادم، همچنان تو مسیرم و دارم درست پیش میرم. پس براشون مهم نیست که چه کسی باشه، هر کی باشه، فقط بتونه این ویژگی ها رو داشته باشه. معمولا این افراد بسیار مطیع هستن، یعنی ما رفتارهای مطیعانه رو نسبت به دیگران داریم. مطیعن، چشم میگن و چون که مسئولیت اون تصمیم گیری رو بیشتر دوست دارن که گردن اون یکی باشه، خودشون از پسش بر نمیان، در نتیجه ترجیحشون اینه که مطیع این ماجرا باشن، منفعل باشن، چشمگو و بلگو باشن توی تصمیم گیری های زندگی خودشون. اینطور هم نیستش که حالا بعدش بگن که تو این کار کردی یا سوء استفاده ای بکنه، نه، اصلا توی فازا نیست که بعدش هم بگه که، یعنی از قصد عقب نشینی کنه که بعدن بخواد بگه که تو من رو هدایت کردی به سمت این تصمیم گیری. معمولا بعدش هم همچین کاری رو نمی کنه، فقط توی اون لحظات چون نمیتونه بار اون تصمیم رو و توانایی اون تصمیم گیری رو نداره، ترجیح میده که دیگری این کار رو انجام بده. توی تصمیم گیری هاشون معمولا دچار مشکل، یعنی به هیچ وجه به تنهایی نمیتونن این کار رو انجام بدن، حتما باید یک کسی حضور داشته باشه. حتی اگر راجب یک خرید ساده خونه، یک خرید ساده لباس، باید حتما یک کسی حضور داشته باشه وگرنه امکان پذیر نیستش. بسیار اطمینان طلب هستن. جمله های قبلیم گفتم اطمینان طلب یعنی این که من هر لحظه نظر تو رو میخوام راجع به همین موضوع. یعنی اگر این لباس رو خریدم و تو گفتی اوکی زیباست، خوبه، باز نیم ساعت بعد، یک ربع بعد، دو ساعت بعد، راستی نظرت چیه؟ همچنان خوبه؟ اوکیه؟ پسش ندم؟ این کار رو نکنم؟ من با همین ادامه بدم؟ مطمئنی؟ عوضش نکنم؟ و هی تو باید توضیح بدی، هی باید توضیح بدی و هی اطمینانش رو بالا بیاری که نه خوبه، من که بهت گفتم اینطور. و این خب به احتمال زیاد واسه اون آدم که در ارتباط با یک شخصیت وابسته است ممکنه دیگه کلافه کننده باشه، خسته کننده باشه و حتی به پرخاشگری منجر بشه و دوباره اضطراب اون فردی که اطمینان طلب و اختلال شخصیت وابسته است دوباره اون وقت افزایش پیدا کنه. یعنی این سیکل هی مدام ران میشه و اون فرد بین این دوتا فضا هی سویچ میکنه که بخواد اطمینان به دست بیاره یا اینکه با یک خشمی مواجه بشه. و از کوچکترین عدم تایید صدمه میبینن، یعنی که چون که عدم تایید این پیام رو بهشون میرسونه که من خوب نیستم و این آدم ممکنه بذاره بره و اگر بذاره بره من تنها میشم و اگر تنها بشم مضطرب میشم و در این فضای اضطراب آور من باید چجوری خودم رو مدیریت کنم، تصمیم بگیرم و پیش برم. پس کوچکترین عدم تایید این افراد رو متاسفانه خیلی خیلی به هم میریزه، به شدت از طرد شدن، ریجکت شدن نگران و هراسانند و اینکه همش گوش بزنگن که مبادا این بخواد منو ریجکت کنه، منو نبینه، رهام کنه، از رها شدن به شدت میترسن. و وقتی که این ترس وجود داره مطمئنا دست به یک سری روش ها و استراتژی ها میزنن برای اینکه اون آدم رو از دست ندن، بیشتر میچسبن. وقتی که بیشتر میچسبن به اون آدمه، دقیقا اون آدمه نیاز داره که حالا یک فضایی رو به خودش اختصاص بده، یه ذره خودش رو میکشه عقب، میگه یه ذره از من فاصله بگیر، واقعا من نیاز به اون پرایوسی خودم دارم، نیاز به اون فضای روانی خودم دارم، از من فاصله بگیر. و وقتی که دوباره میگه از من فاصله بگیر، اون فرد رو پرتاب میکنه توی این فضا که من رو تایید نکرد یا منو داره ترد میکنه، رها شدم و دوباره فضای اضطراب‌آور و ترسناک میاد سراغ اون فرد. این سیکل بسیار پرتکراره، بسیار پرتکراره بین این افراد و آدم‌های نزدیک زندگیشون و به نوعی هی بین این دوتا فضا قرار میگیرن. کار دیگه هم دستشون بر نمیاد، یعنی فکر میکنن که تنها استراتژی و تنها راهکار اینه که بخوان بچسبن، چون اگر نچسبن به اون آدمه اضطراب واقعا اونها رو از پا در میاره و حالشون رو بد میکنه و تحمل اون اضطراب و حال بد انقدر سخته که ترجیح میدن از این استراتژی استفاده کنن و توی ارتباط باقی بمونن. به نوعی حالا از اصطلاحی که استفاده میشه شاید خیلی هم خوشایند کسانی که میشنوند نباشه، اما معمولا شخصیت کنه ای نام میبرن که مثل یک کنه میچسبه و انگار که واقعا به دور یک پای فرد حلقه میزنه، میچسبه و آویزون دیگرانه و آدم ها این کلافگی تجربه و دوست دارن رو پرتابش کنن به یک سمت دورتر که فقط نزدیک من نشد دیگه، من نمیتونم بیشتر از این راجب کوچکترین مسئله به تو خدمات برسونم و بهتره که تو مستقل باشی. ولی این دقیقا کلمش کلمه وابسته است و اون سر تیپه و اصلا خبر نداره استقلال چیه.
خب یه سوالی خانم دکتر اینجا به وجود میاد، اونم اینی که در واقع خیلی از بچه ها هستن که پدر مادر خودشون وابستن به والدینشون و یا اینکه خیلی از پدر مادرها هستن که به فرزندان خودشون وابسته هستن، یا اگر که یه کمی باز دورتر بخوایم نگاه بکنیم افرادی هستن که حیوان خانگی دارن و به شدت بهشون وابسته هستن، یعنی دلبستگی هم دارند، علاوه بر دلبستگی وابسته هم هستند. خب آدم در واقع با این واژه وابسته اینجا شاید معنیش به قول گفته شما کمی متفاوت بشه با اون وابستهی که شما دارین ازش صحبت میکنین.
آره سوال خوبیه. برای اینکه این مرزش مشخص در بشه، ببینید توی این وابسته ما یک هویت مستقل رو نمیبینیم. اولا اینکه وقتی بچه من بچه است، خب اون معلومه که اصلا یه مقدار از بقاش به من وابسته است، خب و برای بقای خودش هم معلومه که به من میچسبه چون که میخواد خودش رو مدیریت کنه. اما اگر که این موضوع سن یا دوره سنی خاصی توجیه نکنه این موضوع رو، ما دیگه میگردیم دنبال این که ببینیم آیا این فرد آیا هویت مستقلی داره یا نه؟ وقتی که من میخوام فلان لباس رو بخرم، ایکس و ایگرگ باید نظر بدن راجب من، راجب اون لباس. اون موقع است که باید بگردیم دنبال این که من کیم، من پس از چه لباسی خوشم میاد، و نمیتونه به این سوال پاسخ بده که تو چی دوست، نظر مستقل خودت چیه. پس وابستگی از این جنس که من ذوب میشم در دیگری، دیگر منی وجود ندارد. خب یعنی من به عنوان یک انسان مستقل شناخته نمیشم به لحاظ ایدئولوژی، پرسپکتیوی که دارم، ارزش هایی که دارم، باورهایی که دارم. نه، هیچ کدوم اینها کار نمیکنه و به نوعی جهتمندی من و مسیریابی من توسط دیگرانه که داره مدیریت میشه. انگار نخهای من در دستان دیگرانه. این از جنس وابستگی ما میتونیم بهش بپردازیم. ولی اون چیزی رو که شما مطرح کردین، به هر حال اگر که هویت رو درگیر نکرده باشه، نه نمیتونیم بگیم که مشکل ساز و ممکنه که من وابسته باش. وابسته که نبیشته، همون دلبسته است. دلتنگ میشم، دوستان طرفم رو ببینم، در کنارش باشم، تایمی رو بگذرونم، ولی این وقتی که حتی با فرزند خودم هم بیش از حد میشه، میگم که من نیاز دارم که 2 ساعت تایم رو برای خودم داشته باشم. اینجاست که مشکل ساز
مرزش
نمیتونه باشه.
در واقع اون بخش هویتی داستان هست، اون جایی که آدم هویت خودش رو گم میکنه و دیگه خودش خودش نیست. به قول خسرو شکیبایی میگه این من دیگه من نیستم در هامون، اگر که یادتون باشه دقیقا. میگه این چیزی که تو میگی دیگه من نیستم، من این دقیقا. یعنی من خودم نیستم، من تو هم. و این من خودش رو وقتی آدم زندگی نمیکنه، میتونه این تعبیر بشه که در واقع دارای این اختلال شخصیت هست.
دقیقا. و اگر که خسرو شکیبایی در فیلم هامون درگیر اختلال شخصیت وابسته بود، اصلا از این اتفاق استقبال میکرد و میخواست که تغییر کنه در برابر خواسته های پارتنرش و اون کارها رو انجام بده. ولی موقعی این پارادوکس ایجاد میشه که تو احساس بکنی پس من کجای ماجرام، ارزش های من کجاست، باورهای من کجاست. وقتی که اونها به رسمیت شناخته نمیشه، بله من صدام در میاد اگر درگیر این اختلال نباشم. مثال خوبی بود. پس این افراد این ویژگی ها رو دارن.
من همیشه مثال های خوب میزنم،
همیشه واقعا. حتی جوک هایی هم که تعریف میکنید
مزاح و ولی خواهم داشته. یه سوالی هم دارم، ببخشید. یعنی در یه درخواست در واقع، حالا نمیخوام که از بحث خارج بشیم و شاید بد نباشه هر از گاهی یک کتاب، یه فیلم، یه در واقع منبع اطلاعاتی مفید در ارتباط با موضوعاتی که مطرح میشه برای اینی که شناخت بهتری پیدا بکنن با این صحبتهایی که شما در رادیو یا حالا از طریق لایف با هم دیگه انجام میدیم، به در واقع مخاطبانمون معرفی بکنیم که این دوستان ما هم بتونن منابع اطلاعاتی دیگری به غیر از حالا برنامه درنگ هم در اختیار داشته باشه.
آره حتما حتما، این رو توی برنامه هم قرار میدیم. حالا ممکن من جلسه بعدی، برنامه بعدی، اشاره کنم به چند تا کتاب که تو حوزه اختلال شخصیت هست، که اگر فیلمی به ذهنم رسید حتما بهش اشاره میکنم که بیشتر بخوان دوستان با این شخصیت ها آشنا بشن. آره پیشنهاد خوبیه، حتما، چرا که نه.
خیلی ممنون. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. خب پس این ویژگی ها رو دارن این افراد. خیلی راحت گفتم کنترلشون در دست دیگران قرار میگیره. ما قبلا راجع به اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی با همدیگه صحبت کردیم. نمیدونم مثلا شدم در آینده خوب باشه راجع به این که کدوم شخصیت ها مچه همدیگه میشن. اینم بامزه و هیجان انگیزه، موضوع هیجان انگیزی میتونه باشه، اما به این هم میشه پرداخت. در هر صورت اختلال شخصیت وابسته به شدت میتونه طعمه یا خوراک خوبی واسه خیلی از اختلال ها باشه، به ویژه اختلال شخصیت خودشیفته که دوست داره مدیریت کنه، همه چی طبق خواسته اون باشه، اصلا دیگری رو نمیبینه و یک وابسته خیلی میتونه تومه خوبی باشه، چون اونم همینو میخواد، میخواد که نظرات تو باشه و این اتفاق بیفته. و اینجاست که ما میگیم معمولا این افراد به صورت سالم مچ هم نیستن. شاید این رابطه هم خیلی طولانی ادامه پیدا کنه، 30 سال 40 سال ادامه پیدا کنه، اما سالم نیست این رابطه و به صورت مرضی این دو نفر مچ هم دیگه شدن. یا با اختلال شخصیت مرزی میتونن این افراد مچ باشن. معمولا اختلال شخصیت خودشیفته از تنها بودن فراریه، یعنی که تنها، گفتم خودشیفته وابسته، اختلال شخصیت وابسته از تنها بودن فراری هستش و تمام تلاشش رو میکنه، تمام تلاشش رو میکنه که این تنهایی رو تجربه نکنه، چون تنهایی مصداقیه که به اون یادآور میشه که کسی نیست که بخواد تو رو کوچ کنه، کسی نیستش که بخواد از تو حمایت کنه، در کنار تو باشه. و وقتی که توی این فضا قرار میگیره، انگار که همه چیز علائمیه که داره بهش این یادآوری رو میکنه و بهش میگه که تو فردی رو نداری که بتونه توی این موقعیت ها کنارت باشه. در نتیجه توی تنهاییشون به شدت ممکنه حملات پنیک رو تجربه کنن، یا همون وحشت زدگی رو، و توی یک آن استراب خیلی بالایی رو احساس کنن و فکر کنن که حالا دارن میمیرن، هوشیاریشون رو دارن از دست میدن، تنفسهای خیلی سنگین، یعنی اصلا اعتراضشون اینه که مثلا احساس میکنم اکسیژن نمیرفت توی ریم، توی ششهام، اصلا نمیتونستم این رو عمیقا احساس کنم، من نمیتونم نفس بکشم، و دوست داره سریعا روی بالکن باشه یا از خونه بزنه بیرون کلن، تا اینکه بتونه اون اضطراب رو و اون حمله پنیک رو مدیریت کنه. پس مطمئنا وقتی که این حس خیلی حس دردناک و سختیه، دوباره اولین استراتژی اینه که من به چسبم به یک فرد دیگه ای، فردی که ماندگار باشه، حضور داشته باشه و بتونه در کنارم باشه. در صورتی که اگر رابطه ای تموم بشه، این هم که توی اون سیکله هستن، یعنی هر کسی کلافه میشه متاسفانه، چون خیلی میچسبم پارتنر یا اون رابطه عاطفی یا اصلا دوستش، همکارش ازش دوری میکنه، به محض اینکه جدایی رو تجربه میکنن واقعا احساس ویران شدگی دارن، یعنی کاملا فرو میشینند و دیگه نمیتونن هیچ کاری رو انجام بدن و شکست عمیقی رو تجربه میکنن وقتی که از یک رابطه خارج میشن و طرف مقابلشون اونها رو تنها میذاره و اون درماندگی و استیصال بعدش متاسفانه خیلی حس بدی میتونه براشون باشه. حسی که اون پایین تجربه میکنن احساس ترسی عمیق، گسترده و نامتناسبه. خب یعنی که اگر یک کسی نظرشو اعلام نمیکنه یا حمایت از تو نمیکنه یا اینکه دیگه هر بار به سوالات تو پاسخ نمیده، اینها به شدت اون ترس رو تجربه میکنن که کاملا غیر واقعی هستش. توی گفتیم که توی حمایت و حمایتی که از دیگران دریافت میکنن خیلی براشون مهمه. معمولا پروژه ای رو نمیتونن استارت بزنن یا اگر استارت بزنن نمیتونن تکمیلش کنن، چون که اصلا توانایی تصمیم گیری ندارن و نمیتونن پیش ببرنش، ریسک پذیری بسیار پایینی رو دارن. وقتی که از یک رابطه خارج میشن، معمولا خودشون که خارج نمیشن، معمولا کنار گذاشته میشن متاسفانه، به ثانیه به ساعت نمیرسه که سریعا میخوان وارد یک رابطه دیگه بشن، اصلا تاب نمیاره اون جدایی و تنهایی رو. دوباره ما میبینیم سریعا، و توی خیلی از کلینت هم اینا میبینم، سریعا اپلیکیشن های دوستیابی دوباره دانلود میشه، دوباره از سر گرفته میشه و سریعا شاید همون روز نهایت هم فرداش دوباره بخواد با یک فردی صحبت کنه و قرار بذاره. و اینها کارهایی که انجام میده و بلافاصله این اتفاق میفته. یک اتفاقی که توی اختلال شخصیت وابسته میفته اینه که به شدت مورد سوء استفاده قرار میگیرن، خب چون که خیلی راحت میشه از این افراد سوء استفاده کرد. اینها خیلی گفتیم مطیعن، چشمگوان، در نتیجه این سوء استفاده ها حالا میتونه به شکل‌های مختلفی باشه. من میتونم بهش بگم که اگر این خواسته رو که من دارم تو انجام ندی، حمایتم رو قطع میکنم، از این رابطه خارج. تو فقط لازم این کلمه رو به زبون بیاری که اصلا این رابطه تموم، اصلا دیگه نمیخوام این رابطه باشه، اصلا منو چه به تو، اصلا بهتره که هر کی دنبال زندگی خودش باشه. اون سریعا سر اطاعت رو فرود میاره فردی که خلال شخصیت وابسته است و خیلی راحت میشه ازشون سوء استفاده کرد. و معمولا خیلی اگر توی ارتباطات غلط باشن، که معمولا در ارتباطات غلط باقی میمونن چون آدم سالم خیلی سختشه با اینها بخواد پیش ببره، مگر اینکه یک فردی بخواد یک سری سوء استفاده های خاص داشته باشه یا شخصیت خودشیفته داشته باشه که اینها تومه های خوبی باشن، به شدت تحقیر میکنن، تحقیر میکنن تا شخصیت وابسته رو و آزارشون میدن. متاسفانه ممکنه خواسته های جنسی داشته باشن که نامتعارف باشه یا اصلا اون فرد علاقه نداشته باشه این کار رو انجام بده، اما برای اینکه طرد نشه و اون حمایت رو از دست نده تن میده به این کارها. مملکت شخصیت وابسته چون که اون هویت مستقل رو نداره، چون که نمیدونه چی میخواد، میخواد چی کار کنه، چون که با هر بادی که میوزه میره به اون سمت برای اینکه اون حمایت رو دریافت کنه، کمی ساده جلوه میکنن، کمی که نگه داره کمی بیشتر حقیقتا آدم های ساده این و خیلی راحت گول میخورن، خیلی راحت میشه ازشون استفاده های نابجا کرد. و اگر که فرد سالمی کنارشون نباشه یا درمانگری کنارشون نباشه، اینها خیلی مورد این فضا قرار میگیرن. سلطه پذیرن به شدت، یعنی اگر که یک فردی شخصیت سلطه گر داشته باشه و دوست داشته باشه که همش تسلط رو تسلط داشته باشه رو طرف مقابلش، اینها دوباره خیلی کیس های خوبی هستن، سلطه پذیرن و دوست دارن که منفعل باشن توی یک رابطه. اولویت این افراد برآورده کردن نیازهای اون آدم حامیشونه، نه نیازهای خود. از اولی که نمیدونه نیازهاش چی هست، حالا اگر بدون نیازهاش چی هستش، باز هم اولویتش این نیست که بخواد نیازهای خودش رو برآورده کنه. دوستان ممکنه من بخوام این تناقض ایجاد بشه، من بخوام نیازهای خودم رو برآورده کنم، بعد مورد پسند طرف مقابلم نباشه، بعد اگر اون بذاره بره دوباره سیکل استارت میخوره. در نتیجه من تمام انرژیم رو میذارم که بخوام نیازهای اون فرد حمایت کننده رو ارضا کنم و اونه که برای من اولویت هستش. این افراد معمولا روابط اجتماعی که دارن روابطی هستش که محدود به افراد حامیشونه، یعنی همینجوری وارد هر جمعی یا اینکه بخوان خیلی دایره دوستانش زیادی داشته باشن این گونه نیست، چون باید مطمئن باشن که این آدم‌ها آدم‌های حامی هستن. پس معمولاً محدوده به افرادی که بخوان حمایت کنن ازشون. و این نکته هم که تایید طلب هستن دیگه، به شدت دنبال این تایید هستن، اطمینان طلبن و اینکه بخوان اینطوری احساس کنن که توی مسیر درستی قرار گرفتن. خب تا اینجا سعی کردیم که بیشتر با این اختلال شخصیت آشنا بشیم. بله دقیقا.
اولین سوال رو من از حضورتون میپرسم، بعد اولم اعلام میکنم که از این لحظه خطهای تلفن رادیو هم باز هست، 031-54-0038 و 031-54-0039 اگر که در رابطه با موضوع اختلال شخصیت وابسته از خانم دکتر پرسشی دارید میتونید روی خط قرار بگیرید و صحبت کنید. دوستان اینستاگرام هم میتونن کامنت بذارن، یا اگر دوست داشته باشن میتونن به قول اینستاگرامی ها بالا بیان و سوال خودشون رو مطرح بکنن. اما سوال خود من، آیا آماری وجود داره خانم دکتر که از بین خانم ها و آقایان چه میزان بیشتری دچار این اختلال شخصیت هستن، در بین خانم ها رایج‌تر هست و یا در بین آقایون؟
در بین خانم ها رایج‌تر هستش این اختلال و شایع‌تره. توی خیلی از اختلال ها این مساویه، یه سری آقایون بالاتره، ولی توی این وابستگی ما خانم ها رو بیشتر میبینیم که شایع‌تر باشه.
بله، پس در بین خانم ها بیشتر. بسیار عالی. بله، ادامه بدید.
بله، خب ما تا اینجا با این ویژگی ها آشنا شدیم و فکر میکنم که من سعی کردم جهت های مختلف نگاش کنم و بپردازم به این شخصیت. اما کمی راجع به دلایلش بخوایم صحبت کنیم و درمان، ببینید، اولا این که من دوباره تکرار میکنم چون ممکنه یه سری از عزیزان فقط این برنامه رو بخوان ببینن، اگر این ویژگی ها رو در خودتون میبینید یا در عزیزانتون، سریعا شروع نکنید به لیبل زدن که تو درگیر اختلال شخصیت وابسته هستی یا خودم هستم. نه عزیزان من، ممکنه که این ویژگی در تمام شماها وجود داشته باشه، در یه سری از شماهایی که دارید من رو میشنوید وجود داشته باشه، اما اگر در حد ویژگی هستش این خیلی طبیعیه. ما هممون ویژگی ها رو داریم از این اختلالات، انواع اختلالات شخصیت، اما موضوع روی شدتش هستش. ما اگر توجه کنید خیلی جمله هایی که من استفاده کردم واقعا زندگی اون فرد مختله. اگر که تو زندگیت مختل نیست، سرکات رو داری میری، تصمیمات زندگیت رو خودت میگیری، حالا یه سری جاها ترس از تصمیم گیری داری، یه ذره اعتماد به نفست پایین تره، نمیتونیم بگیم که درگیر اختلال شخصیت وابسته هستی. اما راجع به دلایل قبلا هم بهش اشاره کردیم، خب میتونه موضوعات ژنتیکی باشه و محیط و تربیت باشه. ژنتیکی خب مشخصه، اگر که در افراد نزدیک من وجود داره ممکنه من انتقال داده شده باشه. اما راجع به حوزه تربیت، معمولا افرادی که بچه هایی که در خانواده هایی رشد میکنن که اون پدر و مادر یا حالا یکیشون، معمولا افراد اضطرابی هستند و برای اینکه این اضطرابشون کاهش پیدا کنه خیلی کنترلگرن و در نتیجه مراقبت های افراطی می کنند از فرزند خودشون. همه جا هستند، اون بچه هرچی می خواد اینها سریعا مهیا می کنند یا اجازه نمی دن که اون نظرات خودش رو بگه، راجب از کوچیکی راجب این که کدوم لباس رو دوست داره بپوشه، چه غذایی رو دلش می خواد، دوست داره با چه رنگی نقاشی کنه، راجب همه چی پدر و مادر نظر میدن یا دارن کنترل میکنن، هدایت های خیلی زیاد بیشتر از حد دارن کار رو انجام میدن و به اون استقلال فردی اون کودک یا نوجوان احترام نمیذارن. حالا یا خودشون مضطربن یا آدم های کمالگرایی هستند، به هر دلیلی دارن این کار رو انجام میدن. در نتیجه اینها وقتی که بزرگتر میشن، مخصوصا تو سن نوجوانی، وقتی میبینه که بقیه دوستاش چقدر مستقلن، حالا یه ریزن قلدرترن توی نوجوانی، اینها ممکنه خیلی سرخورده تر باشن و ولی دیگه نمیتونن این کارهایی رو که باید انجام بدن و ممکنه حالا بیشتر مورد تمسخر قرار بگیرن.
من سری دستم میره بالا برای اینکه اجازه بگیرم حرف بزنم. عکسش هم صادق میتونه باشه خانم دکتر، یعنی بچه هایی که تحت کنترل شدید پدر مادر یا در واقع اگر پدر مادر کمالگرایی داشته باشن، فشاری که روی نوجوانان میارن برای اینی که حالا به آرمان های والدینشون برسن، فرزند در درس خوندن، در لباس پوشیدن، در آرایش مو، در نحوه برخورد، نمیدونم، در همه امورات جوانشون دخالت میکنن، اون بچه به نوعی میتونه، بعضی هاشون البته اینجوری که شما میگین میتونن به صورت وابسته بار بیان و عادت بکنن به این موضوع در زندگی بزرگتر خودشون، در این حال میتونن بعضی هاشون به شدت یاغی بشن و در واقع فرار بکنن از هر گونه کنترلی که روشون اعمال بخواد بشه. این هم هست اگر اشتباه نکنم.
دقیقا این هم یه فاز دیگه یه ماجراست. یعنی اگر که من بخوام تسلیم اون تصمیم گیری ها و هدایت ها باشم، ممکنه که به سمت این وابستگی بخوام پیش برم. وقتی که بخوام یاقیگونه تر رفتار کنم و سرکش باشم و سر اطاعت فرود نیارم، خب مثلا یکی از شخصیت هایی که ما راجع بهش حرف زدیم، مثلا حرف نزدیم، شخصیت ضد اجتماعی هستش، ممکنه که بخوام از اون ور سر در بیارم و دیگه هر کاری رو انجام بدم، عین خیالم هم نباشه، برام مهم نباشه و یک خودمختاری غیر معمولی رو بخوام تجربه کنم، که یعنی هر کار که دوست دارم میکنم، به هیچ کس هم مربوط نیست. و اینها میشه پاسخهای مختلفی که ممکنه پدر مادرها یکسان انجام بدن، ولی من چون خلق خوب متفاوته، من چون شخصیتم متفاوته، استراتژی که استفاده میکنم در پاسخ به اون موقعیت متفاوت خواهد بود.
خب خانم دکتر اگر اجازه بدین یه شنونده ای رو روی خط داریم. باشه، درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
قربان تو، خیلی ممنون. میبخشید خانم دکتر، من صحبت‌های شما رو به اصطلاح ممکنه اینطور تداعی بشه که به بیشتر مسائل انتزاعی و تئوریک و احساسی، ولی موقعیت اقتصادی افراد یعنی ظالم و مظلوم خیلی دخیله در ارتباط با این مسئله. یعنی مثلا تزرزل شخصیتی ناشی از یک موقعیت شکننده بسیار مهم اقتصادی خیلی تأثیر داره. یعنی مسائل بیشتر انتزاعی و تئوریک و احساسی نیست، بلکه مسائل مادی در ارتباط با این تزرزل شخصیتی در ارتباط با هم ظالم و هم مظلوم، یعنی هم قربانی و هم اون کسی که به صلاح کسی دیگر رو فدایی میکنه اینا. یعنی مسائل اقتصادی خیلی، چقدر سوال من به طور مشخص اینه، چقدر مسائل اقتصادی در ارتباط با این معضلات اجتماعی خیلی دخالت دارن. خیلی ممنون،
خواهش میکنم از رادیو بشنوید. متشکرم. بله. از سوالشون، فکر کنم سوال جالبی باشه.
مرسی ازشون، از سوالی که پرسیدن. من هم سلام عرض میکنم. آره، به معضلات اجتماعی اشاره کردن. من راجع به معضلات اجتماعی صحبت نمی کنم، راجع به اختلال شخصیت و تو حوزه روانشناختی دارم صحبت می کنم. این که توی چه طبقه از فرهنگ باشم، توی چه طبقه از وضعیت اقتصادی باشم، همیشه برای روانشناسی مطرح بوده. یعنی نگاه کرده که ببینه توی چه مرحله، توی چه طبقه فرهنگی اون فرد، توی چه طبقه اقتصادی هستش، توی چه طبقه تحصیلی هستش، و این چقدر تأثیر گذاره روی اینکه افراد درگیر اختلالات شخصیت بشن. اما این که بگیم علت اصلی و راه انداز این اختلالات موضوعات اقتصادیه، به این صراحت نمیتونیم بگیم. در هر صورت روانشناسی و نتیجه ای رو که ما باهاش روبرو میشیم نمیتونیم تک بعدی بهش نگاه کنیم، حاصل انواع اتفاقاته. یعنی از پدر و مادر و محیط و جامعه و اینکه در چه دوره ای من روش کردم. بچه ای که توی کرونا دنیا اومده یه شانس بوده دیگه، اون الان متفاوت از کسی هستش که تو دوران جنگ مثلا دنیا آمده یا تو دوران دیگه ای رو دنیا آمده. پس این رو باید همه جهته نگاه کرد. به خاطر همینه که وقتی کلاینت میاد ما یه هیستوری میگیریم. بله، ممکنه یکی بیاد دیگه که من اصلا وضعیت مالی خوبی نداشتم در خانواده و پدر مادر خیلی ضعیف بودن و مثلا از 13 سالگی یاد گرفتم که دست بکنم تو جیب بابام یا توی نمیدونم چی به رفیقم، میتونم به یک نتیجه برسم و اینها دامن زده شد برای اینکه بخوام من رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری داشته باشم. میشه این جهت نگاه کرد، اما اینکه علت اصلی و اون شاهراه اصلی باشه نه، باید چند بعدی نگاه کنیم به ماجرا.
من فکر میکنم اصولا در علم روانشناسی 2 به اضافه 2 = 4 نمیشه، یعنی اینگونه نیستش که از یک در واقع داده های اولیه بشه نتیجه قطعی گرفت و نیاز هست که در مراحل مختلف در واقع باز بررسی کرد. به همین دلیل هم هست که در حوزه روانشناسی ساعتها با افرادی که مراجعه میکنن گفتگو میگذارن که از جنبه های مختلف اون فرد رو آنالیز بکنن و بتونن یک نتیجه اون هم نسبی، نه 100% از وضعیت روحی اون فرد به دست بیارن و بتونن حالا براش نسخه بپیچن، که اصولا نسخه قطعی هم وجود نداره. یعنی اگر اشتباه میکنم اصلاح هم بکنین، یعنی این گونه نیستش که اگر دو فرد که در دو منطقه دنیا دچار یک معضل هستند و مثلا دارای اضطراب زیاد هستند و هر دوشون به روانپزشک یا روانشناس مراجعه میکنن، نتیجه هر دو روانشناس یکی باشه در مورد این عارضه‌ای که هر دو فرد مثلا دچار اضطراب هستند، چرا که اضطراب یک فرد ممکنه حاصل از جنگ و نمیدونم حاصل از بمبارون و حاصل از اتفاقات این گونه باشه، اضطراب دیگری ممکنه فقط جنبه اقتصادی داشته باشه و بنابراین ریشه اون اضطراب خیلی اهمیت پیدا میکنه در علم روانشناسی. اصولا ریشه ها مهم میشن.
دقیقا نکته همینه، به خاطر همینه که چندین جلسه ما به گرفتن هیستوری و تاریخچه اون فرد از ابعاد مختلف، یعنی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، از کودکی تا به حال تو دوره های مختلف میپردازیم تا اینکه بتونیم قصه اون فرد رو درک کنیم. یعنی اینقدر برای تفاوت‌های فردی ارزش قائل روانشناسی که نمیتونیم خیلی کلی به ماجرا نگاه کنیم، اما برای این فردیت پاسخ داره، یعنی درمانی وجود داره و پروتکل‌های وجود داره که میتونه در این حال که من به فردیت تو احترام میذارم و داستان زندگی تو رو میشنوم، اما در این حال میتونم پاسخی داشته باشم که به درد اون فردیت بخوره و توی تراپی بهت کمک کنم.
دقیقا منم فکر میکنم که همین باشه. اجازه بدید چنده دیگری رو روی خط ارتباط دارم باهاشون صحبت بکنیم. بفرمایید، صدا شما رو به خط هست، پخش میشه صداتون. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه. الو،
الو، سلام علیکم.
سلام به شما، بفرمایید.
ببخشید از اینکه مزاحم شدم قربان. می‌خواستم از خانم دکتر سوال کنم ببینن تلفن برای مطبی دارن در شهر یوتیوبوری یا به چه شکلی میتونیم باهاشون کانتاکت برقرار کنیم.
من شماره تلفن خانم دکتر رو آخر برنامه اعلام میکنم، شما میتونید باهاشون تماس بگیرید و احیانا وقت مشاوره بگیرید.
من شماره تلفنشون رو داشتم، باهاشون تماس گرفتم، حتی به دلازم گذاشتم، متاسفانه هیچی من دریافت نکردم.
چشم، من یه بار دیگه هم اعلام میکنم، اگه ممکنه که حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده باشه، ولی شمارهشون یک بار دیگه اعلام میکنم که یا الان میخوام از خودشون که خودشون توضیح بدن در این رابطه. امر دیگه ای باشه قربان.
یک دونه من تلفن رو قطع میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون. خب خانم دکتر بفرمایید. تماس گرفتن با شما، جواب تلفنشون رو ندادین. خب چرا جواب ندادین؟
بله، من عذرخواهی میکنم، ولی قضیه اینجاست که من دارم از دو تا گوشی استفاده میکنم و اینکه گوشیه متاسفانه بعضی مواقع دیگه فراموش میکنم که بخوام بزنم به شاش، ولی اگر در واتساپ با همین شماره من تماس بگیرم، من همیشه هستم. واتساپش همیشه در دست هستمه، ولی خود خط بعضی مواقع ممکنه خاموش بشه و من فراموش کنم و یادم الانم خاموشه و دوباره بزنم شارژ. عذرخواهی میکنم، ولی از همینجا اعلام میکنم که دوستان اگه خواستم با من ارتباط بگیرن در واتساپ من در خدمتشون هستم همیشه.
بسیار عالی. من یک بار دیگه شماره تلفن خانم دکتر رو اعلام میکنم، ترجیحاً از طریق واتساپ پیغام بدید بهشون، ولی اگر که خواستین تماس بگیرین حالا خاموش بود از واتساپ استفاده بکنین. 0761 55 88 11. حالا اگر که سوال آقای مرادیانی اکبر آقایی که روی خط مطرح کردن حالا گره زدن مسائل اقتصادی رو با در واقع معضلات اجتماعی که در واقع مورد بحث ما نیست، سوال رو اینگونه مطرح بکنیم که چقدر در واقع اقتصاد یک فرد خصوصا در جامعه‌ای مثل جامعه ایران اگر نگاه بهش بکنیم، خب در واقع فرزند رابطه ها بخشش نیاز هست، یعنی خصوصا در بین خانم ها، جدا از این که فردی مثلا حالا یه خانومی علارغم همه اختلافاتی که ممکنه با همسرش یا فردی که باهاش داره زندگی میکنه داشته باشه، به چند دلیل همچنان در اون رابطه باقی میمونه. یکیش از این دلایل حالا آبرو و اینم دامین هاست، یه دلیل دیگرش همون مزلات اجتماعی که هیچ گونه حمایتی از طرف دولت، حکومت و یا جامعه نگاه به یک فردی که احیانا عنوان بیوه، صفت بیوه رو به خودش میگیره، اینها خودش جداگانه بحثایی هست. اما حوزه اقتصادی، یعنی چون فرد مستقلی به لحاظ اقتصادی نیست، میتونه تشدید بکنه ایجاد، یعنی در واقع این توی این رابطه موندن رو، یا اینکه نه طرف ممکنه اون فردی که حالا دچار این اختلال شخصیت وابسته هم هست، مسائل اقتصادی تأثیری توی این ماجرا نداشته باشه.
آره این سوال خوبیه. ببینید وابستگی مالیه، خب من موقعی هم که ایران بودم خیلی از کلاینت‌های خانومی بودن که شاید درگیر چنین معضل‌هایی رو بودن، اما بسیاریشون دست به این می‌زدن که بخوان کاری انجام بدن، حالا یا کارآفرینی که وارد شغل‌های خوداشتغالی می‌شدن یا کارهای خیلی ساده رو انجام می‌دادن، اما سعی می‌کردن این وابستگی مالی رو به حداقل برسونن تا اینکه خودشون رو منیج کنن. اما معمولاً افرادی که وابستگی کاری نمی‌کنن برای اون وابستگی مالیشون، شاید ریشه در این اختلال شخصیت وابسته رو داشته باشه که نتونه وارد این سیستم بشه که بخواد کاری انجام بده، هرچند سخت، ولی حتی اگه به نتیجه نرسه ولی ما اون تلاش ها رو در اون فرد ببینیم. معمولا خیلی کلمات خودقربانی و من دیگه کاری از دستم بر نمیاد و دیگه همینه که هست و ما زنیم دیگه نمیتونیم کاری کنیم،
باید بسوزم و بسازم
و معمولا از این جمله ها دیگه استفاده میکنن و اینجا داره بله بوی اونوری میاد. ببین از این که من وابستگی مالی دارم پس این باعث میشود که من اختلال شخصیت وابسته داشته باشم، خیر، ولی اختلال شخصیت وابسته باعث میشه که من خودم رو گول بزنم و وارد استقلال مالی نشم، خب چون هم خودش یک مسیریه که میتونه من رو لینک کنه به یک فردی و فردی رو در کنار من نگه داره و من خدماتی رو برسونم، عاطفی، جنسی، خدماتی رو برسونم برای اینکه اون فرد حالا حمایت مالی از من بکنه یا حمایت عاطفی از من بکنه و من دیگه اون اضطراب تنهایی رو تجربه نکنم. پس این از اونور میتونه صدق کنه، حتما همینطوره.
باز از زاویه دیگر میشه افرادی که به لحاظ مالی بسیار توانمند هستند دوچار این اختلال شخصیت باشن، یعنی مبالغ مالی رو هزینه بکنن تا فردی که بهش وابسته هستند رو در رابطه نگه دارند، یعنی از این طریق بتونن در واقع وابستگی خودشون رو حفظ کنن.
دقیقا و این تایید میکنه همون موضوعی رو که پس این موضوع مشکلات اقتصادی تعیین کننده این اختلال به صورت مستقیم نیستش تا شخصیت وابسته و چه بسا افرادی که به قول شما خیلی هم متمول هستند اما به لحاظ هویتی وابستند و ترس از تنهایی رو دارند، در نتیجه میپردازند تا یعنی باج میدن برای اینکه اون تنهایی رو تجربه نکنند.
بله بسیار هم ممنون و متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز. من یک بار دیگه شماره تلفن خانم دکتر رو اعلام میکنم، 0761-55-88-11، به عوض هفته پیش که فراموش کردم شماره تلفن رو آخر برنامه اعلام بکنم، برای شما دوستانی که میخواید با ایشون تماس بگیرید و از مشاوره ایشون بهره‌مند بشید. اگر که تلفن مستقیم از سوئد گرفتین و تلفن خاموش زد یا احیانا اشغال بود، میتونید از طریق واتساپ براشون پیام بگذارید که قطعا پاسخ شما رو خواهند داد. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. بهار بسیار خوب سردی رو برای شما گرم البته آرزو میکنیم، ولی همچنان هوا سرده و ما هم داریم میلرزیم. خیلی خوب و خوش باشید. تا هفته آینده پنجشنبه.
متشکرم، مرسی ازتون. خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه.